بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام زیبای سلام که نام خداوند هست و این نام زیبا رو با عشق و ارادت همی تقدیم میکنم حضور یکایک شما بینندگان عزیز گرامی و سلام میکنم خدمت شما. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید ساعات و لحظات بر وفق مرادتون باشه. در آخر هفته دیگه با کمال افتخار رأس ساعت قرار هر هفته خودمون در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی و امیدوارم که این برنامه رو هم تا پایان همراهی بفرمایید. و یه سلام هم میگم خدمت دوستان عزیزی که از طریق اپلیکیشن اینستاگرام برخط و آنلاین ما رو همراهی میکنن. دوستان بزرگواری که با ما هم همراه هستن میتونن حالا چه عزیزان که از طریق رسانه‌های تلویزیونی خودشون ما رو میبینن یا عزیزان که از طریق اینستاگرام به صورت لایو و برخط ما رو همراهی میکنن، هر گونه پرسش، مسئله و شبهه تاریخی دارن رو میتونن از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال بکنن، انشاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. اما امشب هم طبق همه برنامه‌ها که در خدمت شما هستیم، در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری هستیم. قرار است که برخی از مناسبت‌های پیشرو رو با حضور ایشون بررسی بکنیم که امیدوارم این برنامه رو هم ببینید و لذت ببرید. استاد سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب خانی و شما بینندگان عزیز این برنامه، هر جایی که تشریف دارید عرض سلام و وقت بخیر دارم. توفیقات روزافزون الهی رو برای همه شما عزیزان خواست دارم. انشاءالله که موفق باشیم همه به انجام اونچه که مورد رضایت مولا و سرورمون امام عصر حج جل الله تعالی فرجه هست در خدمتتون هستم
انشاءالله. استاد اگر اجازه بفرمایید یک کلیپی اولین بخش امشبمون قرار بگیره که ادعای خشونت طلبی، عقب ماندگی و بردهداری رو به اسلام و مسلمان رو نسبت دادن. این بخش رو ببینیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ما به هیچ وجه به این دینی که جز بیان عقب افتادگی، جز بیان خشونت، جز بیان در واقع مسئله این که طرفدار بردهداری هستش ما احتیاجی نداریم. و برعکس، جدا شدن ما از این گرایش، من جامعه شناس هستم، به طبع مردمانی هستن که به دین نیاز دارن، به طبع، ولی که این دین ها جا به جا درزه می شوند، آیین ها جا به جا می شوند. همون گونه که آیین زرتشت با شمشیر از کشور ما رونده شد و بنابراین اسلام با شمشیر پیروز شد.
بله، در خدمت شما هستم.
بله، متاسفانه این هم بخشی از همین شبکه‌های معاند و دین ستیز هست که حالا این آقای به اصطلاح کارشناس با یک چنین دعاوی باطلی نسبت به مسئله نیاز به دین یک، و دوم در خصوص اسلام که اتهاماتی رو نسبت به اسلام وارد کرد، بحث از بکنم که گرایش به بردهداری، گرایش به خشونت و امثال اینها چیزایی بود که در کلمات این آقا دیده می شد. تفصیل نقد این محورها خب خیلی فرصت زیادی می طلبه. من فقط اشاره می کنم به دو سه محوری که مطرح می کرد. یک محور اصل بحث نیاز به دین هست. خب ما نیاز به دین نداریم، نیاز به این دینی که این چنین هست نداریم. خب اینها طبیعتاً یا اصلا تابع دینی نیستن، یا اینکه مدعی هستن ما تابع هم دین باستانی زرتشت هستیم که در ایران باستان وجود داشته. در نقد این مسئله خب باید بحث مبنایی مطرح کرد و اون نیاز بشر به دین هست. اگر به صورت مبنایی بنگریم به اینکه انسان با توجه به عقل به تنهایی قدرت این رو ندارد که نظام هستی رو با این عظمتش بشناسد، یک، و دومی که مسیر رسیدن به کمالش رو در نظام هستی بشناسد و تعیین بکند و تبعیت بکند، دو، طبیعتاً نیاز به این دارد که افزون بر عقل وحی هم به کمک عقل بیاد. تشبیهی که می کنند این هست که فرض کنید در یک بیابان برهوت تاریکی انسان میخواد حرکت کنه، مسیر رو بشناسه، به یک مقصدی برسه. یک نورافکنی دارد که تا یک مسیر رو روشن میکنه، اما بعد از اون رو دیگه اون قدرت نداره روشن بکنه. مثالی که میزنه اینه که با عقل انسان میتواند یک امور رو تشخیص بده، خوب و بد رو در مسائل کلی اخلاقی امثال اونها تشخیص بده، اما دیگه بیش از اون رو عقل نمیتونه بفهمه. این که عقل مثلا کلی میفهمه خالقی برای نظام هستی برای انسان وجود داره، این خالق دارای علم و قدرت هست، کار قطره‌ای و بی حساب نمی کند و به هر حال حکمت در کارهاش دیده میشه. طبیعتا انسان رو قطره‌ای خلق نکرده، برای انسان یک عرض میکنم که مبدع و معادی در نظر گرفته و کلی بحث قیامت رو این عقل تشخیص میده، اما اینکه تفاصیل بحث قیامت و اون طرف عالم چه خبر هست، انسان چه مسیر رو طی بکنه تا بتواند این مسیر کمال رو سعادت رو طی بکنه، وحی بکنه که این عقل میاد. و ولذا در روایات ما مثل روایت معروف امام کاظم سلام الله علیه در کتاب شریف کافی در جلد یک کتاب العقل و الجهل، در اونجا روایت بسیار ارزشمندی، جمله کوتاه اما بسیار ارزشمند راهگشاست از امام کاظم سلام الله علیه که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و هی الوحی و الانبیاء و حجت باطنه و هی العقل. خداوند برای انسان دو حجت قرار داده که دو بال در واقع قرار داده، یک حجت باطنی که همون عقله در درون انسان و حجت ظاهری که همون وحی و انبیا هستن. انبیا میان با کمک وحی که از جانب خداوند به اونها میشه راه رو به انسان ها نشون میدن و این عقل و وحی هر دو معید یک دیگر هستن، هیچگاه در مقابل هم قرار نمیگیرن. علمی که برخواسته از عقل در راستای وحیه، هیچ علم قطعی که از عقل قطعی برخواسته باشد دین او رو نفع نمیکنه، یعنی وحی او رو نفع نمیکنه. مثلا دین دو بال داره، ولذا اون چه که به واسطه عقل و علم مناشی از عقل عرض میکنم که فهم میشود، این هم در واقع امر دینیست، دین هست که در واقع داره سوق میده، دین با این دوبال داره انسان راه نمایی میکنه. بحثای مفصلیه که در جای خودش مطرح میشه در این ارتباط که این آقا خیلی راحت میگه ما نیاز به دین نداریم. اما اینکه اسلام رو متهم به چند امر کرد، متهم به از اون کامیش بحث
برده با شمشیر،
بله با شمشیر و بردهداری و خشونت و امثال اینها، خب اینها اتهامات بیجاست، واقعا بیجاست که متوجه اسلام میکنه. مسئله شمشیر در اسلام امر عارضی است نه امر ذاتی. اینطور نیست که اسلام اصالتا نعوذ بالله به دنبال شمشیر برود، دعوتش رو همراه با شمشیر بکند. کسانی هستند کشورگشا مثل چنگیز، مثل اسکندر، امثال اینها صرفا به دنبال کشورگشایی بوده اند، ولذا اصلا شعارشون حرکت بر اساس شمشیر و جنگ و خونریزی و اینهاست. در اسلام اونچه که به عنوان آخرین مرحله تلقی می شود شمشیر هست و جنگ هست، اونجا که هیچ راهی و چاره‌ای جز این نباشه. وقت میشه واقعا چنین دینی رو متهم به خشونتگرایی کرد؟ خب عرض کردم این بحث خیلی مفصله، بخوایم تفصیل بحث دنبال بکنیم بعد بریم تک تک شواهد تاریخی رو بیاریم، مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نیروهای رو اعزام میکرد به یک منطقه، سفارش های پیامبر رو با اونها بررسی کن ببینیم که
دستور العمل‌هایی که صادر میشد،
دستور حضرت در آغاز جنگ بود یا آخر جنگ، در آغاز دعوت به اسلام. باز مثال بخوام از اون، مثل کسی که عادت کرده به از اون که زیستن در یک مکان بسیار آلوده بسیار کثیف، خب اینو هی کسی بیاد نصیحتش بکنه بگه از اینجا دور شو و چون نصیحت رو نپذیرد، ناچارن با این و ناچارن که به نحوی با یک قدرت اون رو از اونجا کنار بکشن، بعد یک جای طیب و طاهر و خوشبو و اینها رو نشونش بدن بگن که اینجا رو هم تجربه کن. اسلام در مقابل گروه های اجتماعی که با این دعوت جدید مخالفت میکردن چاره جز این نداشت، میرفت دعوت میکرد نمیپذیرفتن و وقتی که نمیپذیرفتن اینها یا تابع یکی از ادیان اهل کتاب پیشین بودن،
بله،
مثل یهود و نصارا، نصرانیت، مسیحیت، یهودیت، مجوسیت و سابعین، اینها در واقع چهار دینی بودن که سابقه آسمانی داشتن، کتاب آسمانی داشتن تا تحریف شده بودن. اگر تابع اینها بودن اسلام میگفت که اب نداره، فعلا بر اساس هم دین خودتون عمل بکنید، منتها چون که شما به شهروند حاکمیت حکومت اسلام میشید و حکومت اسلام موظف هست که از شما حمایت بکنه در مقابل تعدیها، تجاوزها، ظلمها، و لذا یک مالیاتی به نام جزیه پرداخت بشه، مالیات که از هر مسلمان هم با عنوان دیگر مثل زکات اینها، خراج و زکات اینها گرفته میشه، اینها آزاد بدن. حتی در مرکز اسلام که مدینه باشد پیامبر اکرم یهودیان را آزاد گذاشت، یهودیان کنیسه های خودشون در مرکز اسلام داشته باشه، این دین دنبال خشونته. تا زمانی که یهودی ها در مدینه خیانت نکردن پیامبر کاری به کار اونها نداشت، یکی پس از دیگر خیانت های بزرگ کردن که پیامبر ناچار شد از مدینه اخراجشون بکنه. و اگر طرف دعوت مشرک باشد، بت‌پرست باشد، تابع یکی از این ادیان آسمانی نباشه، عرض میکنم که خب دین قابل قبولی که نداره بگه فعلا از اون تبعیت بکن تا روشن بشی، بلکه این اصرار داره که بتخانه‌اش دائر باشه، بت‌ها علم باشن، و اسلام به هیچ وجه بتخانه رو بر نمیتابد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بتخانه یعنی عین بطلان، عین باطل، عین رجس، و لذا ناچاره که بتخانه رو تخریب بکنه، مظاهر شرک و بت‌پرستی و اینها رو از بین ببره. اگر اینها راضی به این شدند که به هر حال این مظاهر از بین بره و تکلیفشون رو با دولت اسلامی روشن بکنند، اینها بالاخره تابع چه مسلکی خواهند بود؟ همچنان میخوان بتخانه دائر بکنن که اسلام نمیپذیره. اینجاست که اگر نپذیرفتند و تا این حد حتی قانع نشدن که دو کلمه بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، شهادتین رو بر زمان جاری کن در جرگه مسلمان ها داخل بشن، ولو در قلبشون اینها برها شرک و کفر همچنان باشد، اما اسلام به هم ظاهر بسنده میکنه. و مثل هم مثالی که عرض کردم، این بتخانه و این رجس و پلیدی و نجاست رو دور میکنه از اینها، اینها رو تا در حد بیان دو کلمه متعالی و طیب شهادتین پیش میاره، بعد میگه حالا بیاد این محیط خوشبو رو بو کنه، تجربه کنید، فضای اسلامی براشون ایجاد میکنه، در این جامعه شما زیست بکنید، عدالت حاکمیت اسلامی رو تجربه بکنید، رفتارهای مسلمان ها رو، صله‌ای مسلمان ها با یکدیگر دارن، توجهی که به لحاظ اجتماعی به یکدیگر دارن، دستورات اسلام که به لحاظ انس و الفت اجتماعی داده شده، اینها رو تجربه کنید و کم کم این ایمان به قلبتون رسوخ خواهد کرد. این روالی که اسلام تعیین میکنه. اگر اونا گفتن این رو هم حاضر نیستیم، نه ما به هیچ وجه حاضر نیستیم که دست از مرامون برداریم، چاره جز جنگ نمونه. این جاهایی هم که خب در تاریخ ما شواهد عرض میکنم فراوان داریم، اون جاهایی هم که ناچار از جنگ شدن مثل سیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ ها و سریه ها که اعزام میشدن، پیامبر توصیه میکرد یک مرحله جنگ میکردن، چند نفری از اونها مثلا کشته میشدند و یا اسیر میشدند، جنگ متوقف میشد. اینطور نبود که جنگ رو ادامه بدن تا آخر برن قتل عام بکنند و اینها. مثلا در موالد از امیرالمؤمنین چند نفر از اونها وقتی که در ذات السلاسل سال 8 وقتی که کشته شدن جنگ متوقف کرد، مجددا اسلام رو عرضه کرد، اینها دیگه ناچار تسلیم شدن. و اینطور نیست که جنگ مسئله اصیلی باشد و خشونت شمشه. آخرین نکته که عرض میکنم یه آماری در ارتباط با مجموع کشته های جنگ های رسول خدا صلی الله علیه و آله در طول 10 سال، شما مقایسه بکنید آمار کشته های مثلا جنگ جهانی رو، آمار کشته های حمله مغول رو، اسکندر امثال اینها که اصلا با قتل عام شهرها رو گاهی کل جمعیت رو بین می بردن، پیامبر اکرم نزدیک 27 غزوه داشته، نزدیک 30 اندی، گاهی بیشتر گفتن سریه، از اون بیش از 80 مثلا مورد در ما غزوه ها، جاهایی که خود پیامبر حضور داشتن، سریه اون جایی که نیرو میفرستادن. خب مجموع کسانی که کشته شدن از طرفین در این جنگ ها رو ببینید، آمارش رو من از مورخان کهن و دست اول نقل میکنم. مثلا ابن هشام در سیره خودش، خب سیره ابن هشام هم سیره ابن اسحاق از کهن در این سیره هاست، 1344 نفر مجموعاً آمار کشته ها رو ذکر می‌کنه. به ترتیب تاریخی میام جلو، این مال قرن دوم است. در اوائل قرن سوم طبقات الکبرای ابن سعد در متوفای 230 1274 نفر تا کمتر از ابن هشام ذکر میکنه. در همون قرن سوم یعقوبی رو داریم، مورخ معروف شیعی هم هست، 940 نفر، زیر 1000 نفر یعقوب مجموع کشته ها رو ذکر میکنه. و بالاخره طبری در اوائل قرن در قرن سوم و اوائل قرن چهارم 1405 نفر، یعنی به 1500 نفر نمیرسه مجموع کشته های طرفین،
بیش از 80
در 80. این خب واقعا کسی دقت بکنه در این آمار، این آیا میتواند تایید بکند که اسلام دین شمشیر هست و دین
یه بمباران اتمی مثلا در هیروشیما و ناگازاکی
بله.
چند هزار کشته گرفت
بله.
و همچنان هم ادامه داره این داستان،
ادامه داره. یعنی بنا و اون وقت توصیه های انسانی رسول خدا صلی الله علیه و آله در این خاصه، یه بابی رو در کتب فقهی مثلا کتاب شریف کافی بابی اصلا هست، توصیه باب وصایای پیامبر به وصایای نبی الی السرایا، سرای جمع سریه است، نیروهایی که اعزام میکرد پیامبر. خیلی جالبه، اون رو کاش فرصت میشه وقتی از میخوندم اون متنش رو. پیامبر اکرم در به سریه ها چه توصیه های انسانی میکنه که مواظب باشید اینهایی که مجروح میشن کار به کارشون نداشته باشید، اینهایی که پیر هستن مواد متعرض بشید، به زنان کار نداشته باشید، به کودکان کار نداشته باشید،
احشام
آبهای اونها رو مسموم نکنید، درختار رو قطع نکنید. این پیداست که در واقع اجتناب حد اکثری از قتل و ویرانی و امثال این هاست، مگر اونجایی تا که چاره نباشه. به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، آخر الدواء الکی، آخر الدواء الکی، آخرین، یعنی وقتی که شما چیز مداوا میکنید با دارو و اینها، اگر دیگه هیچ چاره نبود اون محل زخمو که عفونت کرده رو ناچارید جراحی بکنید. این دو ادعایی که این آقا مطرح کرد، اصل نیاز به دین، بحث اسلام، اسلام با چنین شعاری با دعوت متعالی، خب وظیفه پیامبرم تکلیفش دعوت عالمیان هست، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا نذیرا للبشر کافتا للناس. این آیاتی که میگه دعوتت باید به همه انسان ها برسه، چرا به انسان دون انسان دیگر، به همه انسان ها باید برسه. و طبیعتا این آقا اگر مختصری فهم داشت و توجه میکرد، در واقع نعمت اسلام بود که متوجه ایرانی ها شد، مجوسیت تحریف شده ای که من توی برنامه فقط نوع رفتار مجوسیت تحریف شده موبدان رو در دوره قبل از اسلام با زنان فقط آوردم، جو نمونه های رو عرض کردم از زن بیننده که دیدید اون برنامه رو متوجه شدید که چه رفتارهای سخیفی رو فقط در ارتباط با زنان متاسفانه اون زمان داشتن، همطور بیاد راجع به فرزندان و جامعه و امثال اینها. ولی به هر حال یک امر بدیلی مانند اسلام اما جانشین چنان فرهنگی شد.
بسیار خیلی متشکرم از شما. استاد، هفته آینده یک شنبه 25 رجب المرجب سالگشت شهادت حضرت موسی بن جعفر آقای امام کاظم علیه السلام هست. میخوام اینو از حضورتون بپرسم، اصلا چرایی زندانی شدن آقای امام کاظم علیه السلام رو بدونیم، علت زندانی شدن حضرت چی بود و اینکه چند سال اصلا در زندان بودن تا اینکه به شهادت رسیدن؟
بله، چند عامل رو ذکر کردم. حالا من یه توضیح کوتاهی راجعه نمای کلی رو از فضای عصر امام کاظم علیه السلام عرض بکنم. بله، در آستانه شهادت اون حضرت هستیم. مشهور و قول مقبول هم همون 25 رجب هست از سال 183 هجری. و عرشبت که امام کاظم سلام الله علیه دوران امامتشون رو که از سال 148 آغاز شد و با شهادت امام صادق سلام الله علیه طبیعتاً معاصر بود با منصور عباسی، خلیفه صفاکی که دستش به خون امام صادق سلام الله علیه آغشته شد، و امامت امام کاظم در یک فضای سختی شروع شد، فضای سختی در حدی که خب شیعیان نمیتونستن، مثلا دو تا شیعه مؤمن طاق و هشام ابن سالم از برجستگان از اصحاب امام صادق هستن که بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه عرض میکنم که خب نمیتونستن راحت بره منزل امام کاظم، امام کاظم شخصی میفرسته سراغ اینها و عرض میکنم که یکی از اینها از ترس که مبادا این جاسوس باشه اون فرد فرستادارم ازا متفرق میشن، یعنی مؤمن طاق به یه مسیر میره، هشام ابن سالم ظاهرا دنبال اون فرد میره و خدمت امام کاظم سلام الله علیه میرسه و میبره و حضرت میگه الیه الیه و دعوتش رو آشکار میکنه. فضا بسیار سخت بود. خب دوره منصور حضرت طی کرده چیز حدود هر شبت که بیش از 10 سال تا 158 10 سال همراه ما دوره منصور عباسی بوده. بعد هر شبت که دوره مهدی شروع میشه، مهدی عباسی قریب به 11 تا 12 سال تا سال 170 هجری 168 تا از بخوام 158 تا سال 170 قریب به 11 تا 12 سال هجری. مهدی هم خب یکی از صفاکان از خلفای عباسی بود. در دوره مثلا یک گزارش خیلی عجیبی هست که در دوره خلافت مهدی و پس از اون در خزانه او باز کردن در یک اتاقی رو به هر حال در قصرش سرهای متعددی از این شهدای علویون رو اونجا که به ذکر اسم اینها مشخص بود، نشانه این که اینها رو از بین بردن سرشون رو نگه داشته بودن. این گزارش ها خیلی عجیبه. و در این بغدادی که توسط اون منصور بنا شد چه جنایاتی در اونجا رخ داد. در دیوارهای بغداد، این بغدادی که الان ما میریم برای زیارت کاظمین، توسط منصور در 145-146 هجری بنا شد و دستور میداد در دیوارهای بغداد علویان رو، این سادات رو زنده زنده قرار بدن دیوارها رو بنا بکنن. که گزارش هایی در این باره هست که یه بنایی ذکر میکنه، یک جوان علوی بود، من دلم سوخت و او رو فراریش دادم و این کار رو نکردم، حبسش نکردم در اون دیوار و اینها. خیلی گزارش های عجیب و دوره بسیار سختی امام کاظم در این دوره باید هم از سلاح تقیه استفاده بکند که خلافت رو متوجه خودش نکنه، متوجه شیعیان نکنه، از اون طرف هم حرکت شیعه رو پیش ببره و نیروسازی بکنه و شبهت که معارف رو منتقل بکنه، حساسیت خلافت رو برنینگیزه. و میرسه بعد از مهدی عباسی به فرزند، اولین فرزندش هادی، موسی الهادی، که اون دوره خلافتش یکی دو سال بیشتر نیست، اما مثلا در دوره خلافت موسی الهادی جنایتی که کرد جریان سرکوب قیام حسین ابن علی شهید فخ هست. حسین ابن علی یکی از علویان بود، از نوادگان امام حسن مجتبی سلام الله علیه، حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن، با چهار واسطه به امام حسن میرسید و قیام میکرد در این زمان سال 170 هجری در زمان هادی عباسی در منطقه فخ در مکه، که الان خدا قسمتتون بکنه مشرف به مکه شدید، نزدیک مسجد تنعیم در اون شهر شهدا، محل قبور شهدای فخ موجود، اما دریغ از یک تابلو، دریغ از یک نشانه و اونجا یه خرابه ایست. از میکنم که مشهوره که قبور این تعداد بیش از 20 نفر از علویان و سادات شهید شدن، خدا حسین ابن علی مظلومان شهید شد. و عجیب از این، حالا اینجا حرف افتاد، از تعصب‌های این وهابیت همین بس که هیچ اشاره‌ای به شهادت این شهدا و اسامی اونها در اونجا نشده، اما بنابر یک احتمال قبر عبدالله ابن عمر در اونجاست، اونو نوشتن مرقد عبدالله ابن عمر الرقم الثانی، چون در یه جای دیگر مکه احتمال دفنش هست. این برای تعصب‌های ضد شیعی اینها. و امام تحمل میکنین وضعیت رو، مثلا حضرت وقتی که مطلع شد از شهادت حسین ابن علی شهید فخ، جمله ای داره، لقد کان والله صواما قواما امرا بالمعروف ناهیا عن المنکر لم یکن فی اهله مثله. این آدمی بود اهل روزه، اهل قیام و نماز و عبادت و امر، اهل امر معروف، اهل نهی از منکر، و در میان خاندانش مثل او وجود نداشت. چنین کسی امام تجلیل میکنه ازش بعد از شهادتش. این حضرت تجربه میکنه، یک زندان مختصری هم در زمان هادی عباسی امام تجربه کرده، اما هادی رها میکنه امام رو. اصل زندان امام مربوط به دوره هارون هست، سال 179. یعنی هارون از 170 بعد از برادرش هادی به خلافت میرسه، یک خلافت طولانی رو داره، نزدیک 23 سال دوران خلافت، 193 طول میکشه خلافت هارون. من عرض میکنم که در 179 سفری میکنه به مدینه و اونجا دیگه عزمشو جزم میکنه برای دستگیری امام. عواملی و سوالشون راجع به عوامل دستگیری امام و حبس امام و سبب شهادت امام بود، عواملی رو ذکر کردن. اون عامل مباشر، نمیگیم تمام عامل، عامل مباشر مثلا یکیش این ذکر کردن، در همین سفری که به مدینه داشت شب بود وارد حرم نبوی شد، امام کاظم هم همراه بود، دیگران هم مثل یحیی برمکی وزیرش امثال اینها همراه هارون بودن. هارون به امام کاظم تعارف کرد که وارد شو بر قبر پیامبر و سلام کن، حضرت ابا میکند. خود هارون وارد میشه، السلام علیک یبن عم یا رسول الله، یبن عم ای پسر عمو، سلام، افتخار میکنه به اینکه پیامبر پسر عموسته، چون جدش عباس هست، عباس عموی پیامبر محسوب میشه و خب طبیعتا در نسب در حال بالا میشن پسر عمو با پیامبر و افتخار. و دیگر به هر حال یحیی برمکی فلان سلام میکنن، امام کاظم وارد میشه، السلام علیک یا ابا، سلام بر ای پدر. هارون میگه خیلی چهرش گرفته شد، اینکه گویا مثلا تصور کرد امام سلام الله علیه میخواد به رخ هارون بکشه که تا اگر ادعای پسر عمویی با پیامبر میکنی پیامبر جد من هست. و از اینجا چه واسه منتقل میشه به این که پس من برای این امام کاظم میخواد بگه من اولا به این مقامی هستم، مقام خلافت امامت هستم، تا اینی که تو بهش چنگ انداختی. این رو به عنوان عامل مباشر که بعد از اون داره در همون سفر هارون به ظاهر میاد مقابل قبر پیامبر. بعد از این شب میاد فرداش مقابل قبر پیامبر، عجیبه، میگه یا رسول الله من اعتذار میجویم در پیشگاه از این قصدی که داره، میخوام حبس کنم، میخوام بگیرم مثلا موسی بن جعفر رو حبسش بکنم. و یحیی برمکی میشنوه و نقل میکنه برای کس دیگری. این خب یک ظاهر فریبی بود که، و همونجا دستور میده دو تا قبه، دو تا مرکب درست کردن، دو تا راحله، دو تا هودج درست کردن، یکیش شبانه حرکت داد اون رو به سمت بصره که امام کاظم درش بود، اون یکی روز حرکت داد به سمت کوفه که امام کاظم نبود، اما برای اینکه مردم دقیقا نفهمن امام به کجا فرستاده شده به اصطلاح یک چنین ترتیبی رو داد و امام رو فرستاد به زندان بصره. یک سال حضرت در زندان بسته بود و از میکنم که بعد از یک سال میره به بغداد، 3 سالم در بغداد و در سیاه چالهای بغداد و به شهادت حضرت می انجامه. از اونجاست که این به من یک عامل، اما عوامل دیگری رو هم ذکر کردن. یکی از اون عوامل رو همین تحریک هارون توسط یحیی برمکی، خاندان برمکی، خود به اصطلاح یحیی برمکی که پدر شبت که فضل و جعفر بود، این جزء محرکین ذکر کردن برای به شهادت رساندن امام. یک جلسه مناظره‌ای رو ترتیب میده، هارون رو پشت پرده قرار میده و در اون جلسه مناظره هشام ابن حکم که صحابی جوان امام صادق بود، بعدش امام کاظم سلام الله علیه بود، متکلم بود و بحث بود، اینها اون رو قرار میدن و در معرض این سوال قرار میدن یا هشام ابن حکم رو که اگر به هر حال تو امام تو امر بکند بر اینکه مثلا علیه خلافت کاری انجام بده، این کارو میکنه، میگه امام چنین کاری دستوری نمیده. میگن اگر بکنه، میگه بله من تبعیت میکنم. میگه رگهای گردن هارون برآمد، پشت پرده میشینید این رو. و طبیعتا خب تصور کرد که امام کاظم یک به هر حال خطر بالقوه یا بالفعل برای حاکمیتش هست. این عامل رو ذکر کردن و تحریکات همین یحیی برمکی که خود این باعث نکبت خاندان برمکی شده، یعنی خود همین هارون بعد چند وقت بعد از شهادت امام کاظم، حدود 3 سال بیشتر طول نکشید، در سال 186 غضب کرد بر خاندان برمکی و از اون تو ظاهرین از ترس اینکه اینها چون خیلی قدرت پیدا کرده بودن رقیبی برای خود هارون بشن، اینها رو یکی پس از دیگر تارمار کرد و از بین برد. اینها عوامل دیگری هم مطرح کردن که عوامل جزئی تره، سعایت برخی از علویین، ولی اینها جز عوامل مهم بود. و آخر نکته هم این که به هر حال در مجموع میدید گزارش ها رو که امام کاظم سلام الله علیه ارتباطات حضرت، حالا همجام خوبه عرض بکنم، امام کاظم اواخر عمرشون 4 سال زندان مستمر داشتن و هر شاید که قبلش هم که خود در مدینه بودند، اما گزارش ها به هارون می رسید که مثلا یا یک گزارش یکی از این سعایتگران اومد به هارون گفت که خلیفتان یجبا الیهم الخراج، رو زمین دو تا خلیفه وجود داره که خراج رو سمت اون نامید. میگه منظور چیه؟ میگه که تو در اینجا ادعای خلافت میکنی، موسی بن جعفر هم اونجا و خراج، منظورش همین وجوهات شرعی بود که وکلای حضرت برای حضرت میفرستادن این رو به عنوان خراج و دعوی خلافت و امامت و اینها، این رو در واقع عوامل محرک ارشاد که هارون بود، و از اون برم نشون میده که امام سلام الله علیه فعال هست نه منفعل، با شیعیان توسط وکلاش و شبکه وکالت مرتبط بود و اینطور نه که صرفا در یک گوشه زندان باشه، چون گاهی در تعابیر ظلم میشه در حق امام کاظم، گویا امام کاظم تمام عمرش در گوشه زندان و سیاه چال بوده و هیچ کاری پس شیعه رو چطور حضرت رهبری میکرد. حضرت یکی از کار مهمی که کرد این که بعد از امام صادق شبکه وکالت رو گسترش داد، در نواحی مختلف نمایندگان رو نصب کرد که اینها واسطه ارتباط بین امام و شیعیان بودن، و خب اونا ناچار بودن در فضای تقیه کارشون پیش ببرن.
بسیار خیلی متشکرم از شما. اگر اجازه بدین یه بخش رو به اتفاقا ببینیم، بخش کتاب و کتابخانی برنامه پرسمان تاریخی است برای مطالعه بیشتر. ابتدای برنامه کلیپی پخش شد که اشاره داشت به خشونت در اسلام، برده‌داری. این بخش برای مطالعه بیشتر فکر کنم پاسخی باشه در کنار پاسخهای ارزشمندی که استاد دادن به این کارشناسی که داشت صحبت میکرد، که دیدنش خالی از لطف نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و همراهان شریف و فهیم شبکه جهانی ولایت سلام. در عصر پیشرفت تکنولوژی و صنعت، ابزارها و روشهای نوینی برای انتقال و دریافت اطلاعات ایجاد شده، مثل بانکهای اطلاعاتی، کتابهای الکترونیکی و فضای مجازی. اما هنوز هم می شود گفت هیچ چیز در زندگی انسان جای مطالعه کتاب و لذت کتابخوانی رو نمیگیرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند هر کس با کتاب‌ها انس بگیرد هیچ آرامشی را از دست نداده است. فرهنگ کتابخوانی نیاز امروز و هر روز جامعه ما در مسیر پیشرفت و تعالی مادی و معنوی است. امروز هم در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم تا با کتاب‌ها، آثار، پژوهش‌ها و تألیفات نگارش یافته در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع، تاریخ امامت و مسائل پیرامونی اونها در سطح عمومی و تخصصی بیشتر آشنا بشیم. با ما همراه باشید. یکی از مسائل و موضوعات مطرح در تاریخ اسلام، تاریخ ایران و تاریخ جهان مسائل نظامی و جنگ هاست. در فرهنگ اسلامی این مسئله ذیل آموزه جهاد و قوانین وحیانی اون مورد توجه قرار گرفته و بخشی از سیره نبوی هم به اون موضوع اختصاص داره. امروز با کتاب سرنوشت اسیر در اسلام، بررسی تاریخی فقهی جنگ، اسارت و بردگی آشنا خواهیم شد. این کتاب ارزشمند اثر حجت الاسلام سید علی میرشریفی هست که با استفاده از بیش از 2000 منبع و با نگاه تاریخی فقهی مسئله اسارت رو مورد بررسی قرار داده. این کتاب توسط انتشارات سمت به بازار چاپ عرضه شده که در ادامه با محتوای اون آشنا خواهیم شد. کتاب سرنوشت اسیر در اسلام در 4 بخش تدوین شده است. مؤلف گرامی این کتاب در بخش اول با عنوان جنگ و جهاد به موضوع تشریع جهاد، فلسفه جهاد، اسیر در دوران رسالت، اسیر در دوران خلافت و اسیر در دوران امامت می‌پردازد. در بخش دوم با عنوان اسارت و بردگی به موضوع اسیر از دیدگاه فقها، بررسی کشتن اسیر، بردگی در جهان، بردگی از دیدگاه اسلام، بررسی برده گرفتن اسیر و احکام اسیران داخلی پرداخته شده
و در بخشی هم با عنوان خاتمه به حقوق اسیر توجه شده. سیر تاریخی حقوق اسیر، حقوق اسیر در اسلام و جمع‌بندی نهایی مباحث در این بخش ارائه می شود و در زمائم این کتاب موافقت‌های ژنو ناظر به حقوق اسیران جنگی مورد بررسی قرار گرفته. در بخشی از جمع‌بندی نهایی مباحث این کتاب می خوانیم: در دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله اسیران سرنوشت خوبی داشتند. با عنایت خاصی که حضرت درباره اسیران داشت، حقوق آنان به طور کامل مراعات می گردید و به کسی ستم و اجحاف نمی شد و معمولاً جز موارد نادری به همان قانون من و فدا عمل می شد و اسیر با فدیه و یا بدون فدیه آزاد می گردید. اسیران جنگ بدر تعدادی با فدیه و تعدادی هم بدون فدیه آزاد شدند. اسیران جنگ بنی مصطلق همه بدون فدیه آزاد شدند. در جنگ خیبر پیامبر بر تمامی یهودیان منت گذاشت و آزادشان کرد و حتی سرزمین خیبر را در اختیار خود آنان قرار داد تا به عنوان عامل رسول خدا در آنجا به کشاورزی بپردازند. در فتح مکه از کشتن اسیران به شدت جلوگیری کرد و در یک عمل بی سابقه بر تمامی آنان منت گذاشت و در طی یک عفو عمومی همه را آزاد ساخت. در جنگ حنین نیز دستور اکید در منع کشتن اسیران صادر کرد و در یک عمل شگفت‌انگیز هزاران نفر اسیر هوازن را بدون سربها آزاد کرد و اصولاً دستور و شعار حضرت اسیر نکشید بود. در مورد طوائف سگانه یهود مدینه، یهودیان بنی قینقاع بنی نذیر را با آنکه بنی نذیر قصد کشتن غافلگیرانه آن حضرت را داشتند عفو کرد و فقط به تبعید آنان اکتفا نمود، اما بنی قریظه خیانت و جنایت بس بزرگی مرتکب شده بودند و در بحرانی ترین وضع مدینه با دشمنان خارجی متحد شده طرح نابودی پیامبر و مسلمانان را ریختند و به اصطلاح امروزی جنایتکار جنگی محسوب می شدند و کلیه راه های عفو و گذشت را بر روی خود بستند و در نهایت این خودشان بودند که با عناد و لجاجت راه اعدام را انتخاب نمودند و به سزای اعمال ننگین خود رسیدند. امیدوارم با مطالعه این کتاب با حقوق انسانی در شریعت اسلامی بیشتر آشنا بشید. از همراهی شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. بخش بود که تقریبا حضورتون شد، انشالله که مرتبطتون قرار گرفته باشه. اما جناب رستگارنیا از اصفهان روی خط برنامه هستن. آقا به شما سلام میگم، عصرتون بخیر باشه.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم
و
استاد جباری عزیز.
علیکم السلام و رحمت
الله. بزرگوار شما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
یه سوال داشتم در مورد حضرت داوود.
بله.
و گزارش هایی که در منابع تاریخی اهل سنت مثل تاریخ طبری، الکامل و تاریخ ابن عسیر و دیگه منابع و همچنین شأن نزول آیات سوره صاد، اونجایی که میگه که دوتا فرشته به صورت دو برادر در محراب عبادت بر حضرت داوود ظهور پیدا میکنه و میگن که یکی از برادرها میگه من 99 تا گوسفند دارم، دو داشتم یه گوسفند داره، میگه حالا یه گوسفندم میخواد، خب الان حق با کیه؟ بعد میگه حضرت داوود متوجه. بعد بقیه ماجرا می‌خواستم ببینم این شأن نزول آیات و اون گزارش‌هایی که در تاریخ اومده و همچنین تفاصیلی که در تفسیر معتبر اومده تا چه حد اعتبار داره. دستتون درد نکنه.
متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
استاد
داخل شما هستم. متشکرم.
عرض می‌کنم که حضرت داوود سلام الله علیه یکی از انبیا است که همونطور که اشاره کردن در کتب اهل کتاب مورد ظلم واقع شده و به تبع اونجا روایات سخیف و مجعول و موهنی به برخی از منابع روایی و تفسیری اسلامی هم سرایت کرده، اصطلاحاً از اونها تعبیر به روایات اسرائیلیات میشه. یکی از سخیفترین موارد که حالا شاید جناب آقای رستگارنیام توجهشون به اون روایت بود، بحث داوود و حضرت و اوریاس، جریان اوریا، که به هر حال یک گزارش بسیار مهمی است که ائمه علیهم السلام شدیداً مقابله کردن با این روایت سخیف و انکار کردن و این اتهام به حضرت داوود سلام الله علیه که نعوذ بالله اون حضرت به دنبال کبوتری، علاقه به کبوترها داشته، به دنبال کبوتری بر بام رفت، نگاهش به خانه کناری خانش افتاد که اوریا فرمان، یکی از فرماندهان بزرگ سپاه داوود، چون داوود هم پیامبر بود و هم جنبه ملک و پادشاهی داشت، حاکمیت داشت، چون که فرزند سلیمان سلام الله علیه هم به همین ترتیب، و یکی از فرماندهانش به نام اوریا بود. همسر اوریا رو نعوذ بالله در حالت خاصی در خانش، صحنه خانش مشاهده کرد و دلبسته به اوریا شد و نعوذ بالله و توطئه اوریا رو فرستاد به یک مکان خطرناک دوردستی در به اصطلاح مقدمه سپاه، گفت قرار بگیره تا اینکه کشته بشه که نعوذ بالله داوود سلام الله علیه همسر اوریا رو تصاحب بکنه، و این همینطور هم شد و هر شبت که تصاحب کرد همسر اوریا رو، که این تهمت بزرگی بود که به حضرت داوود زده شد. و مثلا در روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردن ائمه علیهم السلام که امیرالمؤمنین میفرمود که اگر بشنوم کسی جریان اوریا رو درباره داوود نقل میکند، او رو دو حد برش جاری میکنیم، یک حد حد فریه و تهمت به یک کسی و دیگری حد چون تهمت به یک پیامبر زده شده. و هر شود که اینطور قضایایی درباره داوود بعضا نقل شده که متأسفانه در کتب اهل سنت هم بعضا دیده میشه. ائمه در مسیر تصحیحی که نسبت به و پالایش و تحریف زدائی که نسبت به احادیث داشتن، این گونه روایات رو از که مورد انکار و نقد قرار دادن. اون جریانی هم که نقل کردن، بله، یک جریان در واقع تعلیمی بود، تربیتی بود، که اون دو ملک آمدند نزد حضرت داوود و اینکه خواستند هر چند که برو تعلیم بدن، و لذا قضاوت داوودی معروفه.
بله.
اینکه به هر حال داوود به عنوان کسی که از جانب خداوند آداب قضاوت به او آموخته شد توسط ملک فرشته الهی، یعنی داوود با توجه به اون سؤال ظاهری اون فرد که بله به سلام اون 99 تا داری، 99 گوسفند داری، یکی هم باید من دارم از من میخواد، گفت لقد ظلمه که به سؤال نعجته که از میکنم که یاهو یا الهی، حکم ظلم کرد، در حالی که باید تتبع بیشتر میکرد، تحقیق بیشتر میکرد که چرایی درخواست اون یک گوسفند رو. در واقع یک مسیر تعلیمی بود. بله، همطور هست، اون قرآن رو تصریح به این مسئله میکنه و هیچ وحنی بر حضرت داوود نیست. حضرت داوود قصده از میکنم که ظلم نداشت، اون تا طبق ظاهر اون چه که ادعا شد هر شبت که قضاوت کرد و این نقش تربیتی و تعلیمی وجود داشت. ولذا ما اون چه که سرجمع مسئله باید عرض بکنیم در ارتباط با انبیاء الهی، بزرگان ما مثل مرحوم سید مرتضی کتاب تنزیه الانبیاء می نویسه. ببینید ما مواجه هستیم با آثاری از آیون اهل سنت که درش جریان های مثل اوریا نقل میشه، و بزرگان شیعه به تبع معصومان علیهم السلام در مسیر به هر حال تطهیر دامان انبیا از این نسبت های ناروایی که بهشون داده شده، کتاب تنزیه الانبیا کتاب بسیار ارزشمندی است و باقی هست مانده از مرحوم سید مرتضی در ارتباط با حرفان که پاسخ به همین شبهاتی که راجع به انبیا وجود دارد، ظواهر برخی از آیات مثلا و عصا آدم ربه و غوا، مثلا این آیه معنی اسیان به معنای اسیان گناه هست یا نه، منظور از میکنم که این که امری که در اونجا امر ارشادی که شده بود، هر شد که از اون میوه ممنوع خورده میشه، اگر خورده بشه یک چنین تبعاتی دارد، این بوده در واقع. اینها رو به هر حال پاسخ داده مرحوم سید مرتضی و بزرگانش دعبشون به تبع ائمه علیهم السلام در واقع تحریف زدایی از دامان انبیاء علیهم السلام.
بسیار عالی. پیامک برامون زدن آقای علی از اندونزی استاد، گفتن اگر ما به سوی خدا
انبیا و اولیاء خدا را وسیله قرار میدهیم، خود امامان و انبیا چه کسی را وسیله قرار میدهند؟
عرض میکنم که مسئله توسل یک امر نیست که منحصر به پیروان ائمه علیهم السلام باشد و خود ائمه هم اهل توسل بوده اند.
بله، ربطه الیه الوسیله،
الیه الوسیله منحصر به پیروان ائمه علیهم السلام نیست. خداوند متعال اولیایی رو، مقربین رو در پیشگاهش دارد که اینها وسیله قضاء حاجات دیگران هستن، وسیله قرب هستن، ولذا ائمه علیهم السلام طبیعتا به پیامبر اکرم توسل می جستن و امیرالمؤمنین توسل می جستن. از شواهد مصرح تاریخی بخوام عرض بکنم، مثلا روایتی داریم که امام هادی سلام الله علیه بیمار بودند و به یکی از شیعان یا دو تا از شیعان فرمودند که به اصطلاح برید در حائر حسینی برای من دعا بکنید، که خیلی اسباب تعجب شد برای اون شخصی که این رو شنید که اینها برن در کربلا در حائر حسینی برای شفای بیماری امام هادی که خودش امام بالفعل هست دعا بکنه. اون شخص میگه بعد از مدتی خدمت امام رسیدم و سوال رو مطرح کردم، تعجبم رو مطرح کردم، من تعجب اون شیعه رو مطرح کردم که شما که خودتون حرم مجسم هستید، خودتون حرم هستید، امام هستید، چطور توسل به مثلا امام دیگر میکنید، به حرم امام دیگر میکنید؟ امام سلام الله علیه فرمودن که ارشاد که پیامبر با اون مقام و عظمتش گرد کعبه میچرخید و الان که احترام میگذاشت به حجر الاسود که سنگی بیش نیست، در واقع به نحوی توسل میجاز به حجر الاسود که این در واقع یک سنگ خاصی است دیگه، نشانه ای در واقع به تعبیر روایات به اصطلاح حجر الاسود به منزله دست خداست، به منزله دست خداست، کسی که استلام میکنه مثل اینکه مصافحه با خدا کرده. پیامبر هم با حجر الاسود، چون در هنگام طواف پیامبر اکرم خطاب میکرد به حجر الاسود و معلوم کنم که با عصا استلام میکرد حجر الاسود رو، توجه داشت با اینکه سنگی بود. امام تشبیه میکند این مثل رو میارد، این تشبیه رو مطرح میکند که بر پیامبر اکرم که رسول خدا بود اما به حجر الاسود استلام میکرد و توسل میجست و اینها، و طبیعتا هر چه که نشانه خدا درش باشد و انسان با اون وسیله بتواند به خداوند تقرب بجوید، این وسیله میتواند باشد، یک امر معقولی است، امر قرآنی است، امر عقلی است. ما کار نداریم یک کوردل ها ایمانند وهابیت، خداوند کورشون کرده ما چیکار کنیم؟ نمیخوان بینا باشن چه کنم؟ میان با ارسانات که انکار یک امر واقعی. و صحابه پیامبر، نه که این هم حرمت برای صحابه به ظاهر قائل هستن، صحابه پیامبر مگر نمی آمدن کنار قبر پیامبر و توسل می جستن یا رسول الله استسقل امتک فقد هلکت امتک؟ بعد از پیامبر باران نمی آمد، آمدن و به قبر پیامبر فلان صحابه پیامبر توسل جست و از پیامبر اکرم خواست که طلب باران بکنه بعد از رحلت پیامبر. و عرض کنم که این پیداست که مسئله توسل یک امر رایج و شایع میان عموم مسلمان ها بوده. بسیاری از اهل سنت میمدن کنار قبر امام رضا علیه السلام توسل میجستن. کتاب مثلا نور الابصار شبلنجی رو شما مطالعه کنید، وجه اصلا تدوین این کتاب رو همین کرامتی میداند که از قبر مطهر امام رضا علیه السلام دیده و فراوان این گونه کرامات و ارشاد که علمای اهل سنت، اونایی که معتدل هستن، عاقل هستن، اینها نقل کردن و ذکر کردن از ائمه اطهار علیهم السلام.
درود بر شما. ما قبل از این تماس تلفنی و پیامی که بزرگواران داشتن، داشتیم در خصوص آقای امام کاظم علیه السلام صحبت می‌کردیم و علت و نحوه شهادتشون. شیعیان معتقد هستن که امام بعد از شهادتش حتما توسط یک امام باید غسل داده بشه. حالا سوالی که اینجا مطرح است، بوده باشه آقای امام کاظم علیه السلام در زندان و حبس به شهادت رسیدن، چطور میشه این مسئله رو توجیه کرد که یک امام دیگه بیاد ایشون رو غسل بده؟
بله، این سوال رو ارشاد که سوال خوبیه، چون در کتاب شریف کافی اصلا بابی رو مرحوم کلینی باز کرده با عنوان الامام لا یغسله الا الامام. از زن اگر سرچ بکن در این، حالا کتاب کافی داشته باشید در نرم افزارهایی که این کتاب رو دارن سرچ بفرمایید، این باب میاد. دو سه تا روایت در اون باب هست، الباب و ان الامام لا یغسله الا الامام. یکی از روایات کار این روایت در اون باب نیست، این در شرط که نقل مرحوم کشی هست، این روایت از امام رضا علیه السلام هست. خود این روایت شاهدیست بر این که این مسئله خیلی مشهور میان شیعه بوده در زمان حضور ائمه علیه السلام. حالشون ذکر امام کاظم علیه السلام رفت، شما عزیزان مستحضر هستید بعد از شهادت امام کاظم سلام الله علیه، متاسفانه جریان انحرافی در شیعه پدید آمد، یک انشعابی. متاسفانه بعد از بعضی رحلت بعضی شهادت بعضی از ائمه، این انشعابات هم تو پدید آمد، چون که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام دو انشعاب معروف که یکیش هم جریان اسماعیلی است که هنوز ادامه داره، یکم جریان فتحیه بود که خب خیلی طول نکشید. بعد از شهادت امام کاظم جریان واقفه پدید آمد، معروف واقفه یعنی توقف، وقف، متوقف شدن بر امام کاظم، بر هفت امام، به امامت امام رضا علیه السلام اقرار نکردند. عاملش یا شبهه هایی بود که به ذهنشون انداخته بودن، دال بر این که امام غائب، اون امامی که غائب میشه سپس ظاهر میشه، همین امام کاظم هست، اصحاب امام هفتم هست، و در مورد بعضیشون هم نه، دنیا طلبی، دنیا طلبی. چرا؟ چون بعضیشون از وکلای امام کاظم بوده، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی وکیل امام کاظم بود، شاید تعبیر 30,000 دینار کم نیست از این وجوهات شرعی به دستش افتاده بود، دینار یعنی سکه طلا، 30,000 دینار دستش بود، بعد تحویل امام رضا علیه السلام میداد، وجوهات که شیعیان داده بودن، خمس و زکات بودن سال اینها که به امام برسانه. به طمع این اموال اومد گفت که نه، ما قبول نداریم، امام کاظم از دنیا رفته، او زنده است، برخواهد گشت، ظهور خواهد کرد، اتباعی پیدا کرد، و تا آخرم از میکنم که حاضر به تحویل این اموال نشد و تا آخرم برای مسیر انحرافی باقی ماند، که وقتی که مرد، یه وقتی امام رضا علیه السلام بعد چند سال وقتی که این از دنیا رفت، خبر مرگش رو به یکی از شیعیان داد و فرمود در قبر او رو مورد بازخواست قرار دادن که عقاید چی، قرآن، پیامبر، ائمه یک به یک شمار، تا رسید به نام من که امام بعد از موسی بن جعفر کیست، پاسخی نداشت و لذا او رو عمودی از آتش بر فرق او زدن در قبر. امام نقل کرد درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی. این جریان واقفیه در واقع با رهبری همون علی ابن ابی حمزه پدید آمد. یکی از مستمسک های اینها همین بود. گفتم اگر شما نمیگید که الامام لا یغسله الا الامام، خب امام کاظم که در زندان بود، توی امام رضا که توی علی ابن موسی بن جعفر ادعای امامت میکنی، تو رفتی غسل دادی پدرت رو. عرض میکنم که امام سلام الله علیه سوالی کرد، سوال اونها این بود، آدرسش هم همین کتاب رجال کشی صفحه 463 حدیث 883، این علی ابن ابی حمزه بطائنی در واقع سوال میکنم، به امام عرض میکنم انا روینا عن آبائک ان الامام لا یلی امره الا امام مثله، ما از پدرانت این رو شنیدیم، روایت کردن که امر تجهیز بدن امام رو امام دیگری که جانشین هست انجام میده. فقال له ابو الحسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام با یک سوالی در واقع سوال این رو پاسخ گفتن، فاخبرنی عن الحسین ابن علی علیه السلام، به من خبر بده حسین ابن علی به عنوان امام قبول داری یا نه، کان امامن او غیر امام، امام حسین امام بود یا غیر امام. قال کان امامن، گفت بله ما قبول داریم امام بود. امام فرمود که فمن ولی امره، چه کسی متولی امر حسین ابن علی شون سلام الله علیه بعد از شهادتش، بالاخره امر تکفین و دفن اون حضرت رو. قال علی ابن الحسین، علی ابن ابی حمزه گفت امام سجاد. قال و اینه کان علی ابن الحسین، علی ابن حسین در اون وقتی که در بدن پدرش رو دفن کرد کجا بود؟ قال کان بالکوفه محبوسا بيد عبید الله ابن زیاد، در کوفه محبوس بود، خرج و هم لا یعلمون حتی ولی امر ابیه ثم انصرف، از زندان خارج شد، اونا نمیدونستن، متوجه نشدن، امر ابو عبدالله را انجام داد و بعد دفن شد، بعد برگشت. امام رضا علیه السلام فرمود که ان الذي امكن علی ابن الحسین ان یاتی کربلا، اون خدایی که این قدرت داد به امام سجاد که بیاد کربلا، فیلی امر ابیه، تا کار پدرش انجام بده. یومک کن و صاحب هادل امر، صاحب این امر در این زمان رو این امکان رو بهش میده که ان یعتی بغداد، که بیاد بغداد، از مدینه بیاد بغداد. فیلی امر ابیه ثم ینصره، یعنی خدا وقتی میتونه امام سجاد از کوفه بیاره کربلا، من نمیتونم از بغداد بیام به از مدینه بیام به بغداد. بله، میگه فیلی امر ابیه ثم ینصره ولیس فی حبس ولا اسار.
حالا اولی که من ندر حبس بودم،
اصلا تو امام رضا ندر حبس بودم، ندر اسارت بود، طبیعتاً راحت‌تر میتونه بیاد به بغداد تا خود امام سجاد سلام الله علیه. عرشبت که این خوب روایتیست که نشون میده مسئله شایع و رایج بوده چنین چیزی، و در ارتباط با امام کاظم سلام الله علیه، اون که در واقع امر امام رو متولی شد امام رضا علیه السلام بود، اما اون که در ظاهر انجام شد یکی از سلیمان عباسی بود که از برحال وابستگان خلافت عباسی بود، و خب اون کسانی که با استخفاف بدن مطهر امام رو از زندان خارج کردن، ها دا امام رفزه اعلام می کردن، دستور داد غلامانش رفتند و بدن امام رو تحویل گرفتند و آورد، و حتی کفنی او داشت، میگن که در اون کفن آیات قرآن رو، شاید تمام قرآن رو نوشته بود، و اون گفت که با این کفن موسی بن جعفر رو کفن بکنید و دفن بکنید، قصد بدید. اینا به ظاهر تقصیر بود، چون خود امام رضا سلام الله علیه به شهادت رسید، امام جواد سلام الله علیه طبق روایت آمدن به بله به چیز 8 سال بودن تقریبا، روایت داریم در این باره که قصد دادند، و هرچند به ظاهر مأمون و کارگزاران مأمون تقصیر کردن. حالا امام کاظم علیه السلام بعد از، و اتفاقا این یکی از مؤیدات هست، یعنی در واقع تقریر امام اصطلاحا از جهت فقهی، یعنی ائمه علیهم السلام نسبت به این کاری که نسبت به بدن مطهر امام کاظم انجام گرفت، رد و نفی و منعی ندارن. برای یکی از سنت هاست که مستحبه که به هر حال در کفن اونطور نه در حد اهانت به آیات بشه، روی سینه این قرار بگیره، آیاتی از قرآن نوشته بشه، دعای جوشن کبیر اینها تلاوت هست نوشته بشه. و بعضی از مؤیداتش نایب دوم هست، از میکنم که محمد ابن عثمان ابن یوسا امری، که اونم راوی میگرفتم قبر آماده کنده میشد و در دیواره های اون قبر آیات قرآن داشت نوشته میشد.
خیلی متشکرم استاد، ان شاءالله که موفق باشید. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های پرسمان تاریخی رسیدیم، ان شاءالله که بحث امروز و مواردی که مطرح شد مورد توجه و نیازتون قرار گرفته باشه. طبق روال هر هفته داریم نزدیک میشیم به یک شب بسیار خاص ویژه، شبی که درهای رحمت و مغفرت خداوند متعال بیش از زمان‌های گذشته باز هست، شب جمعه، شب زیارتی آقا جان امام حسین علیه السلام، ساعات لحظاتی که ارتباطتون وصل میشه و سلام شما رو فطرس ملک به آستان ملک پاسبان حضرت حسین ابن علی علیه السلام میرسونه، ما رو هم انشالله از دعای خیر خودتون محروم نکنید. به اتفاق استاد عزیز خودم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری از حضور شما خداحافظی میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، التماس دعا و خدا نگهدار شما.
در شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمتون للعالمین.